بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. المعصومين سيما الرقية بقية الله الأعظم روحي أرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما گاهی از اوقات در امور معنوی از زیبایی های معنوی صحبت میکنیم، به معنویات و نتایج بلند او عشق میورزیم، اما تحمل طی تاریخ و تحمل سختی هایی که در این راه باید مثلا داشته باشیم رو نداریم. خب این یک امر رایجی است. خیلی از جوان ها مثلا دروازه بانه یکی تیم ملی شدن رو که عکسشون همه جا چاپ بشه و پخش بشه رو دوست دارن، اما تحمل یه درصد تمرین ورزشی یک بازیکن تیم ملی رو ممکنه نداشته باشن. یا خیلی ها گل میگردن انداخته شدن و نفر اول المپیاد ریاضی و فیزیک شدن رو دوست دارن، نتیجه شو دوست دارن، منتها تحمل راهی که باید برسند و نتیجه دارن یا ندارن اون دیگه مسئله ایست که همه جا هست. ماها امور معنوی رو دوست داریم. مثلا حالا از شاهران سجادی من عبود میکردم، یاد همست داره تونگا بها بینی نزوان را فراله رو افتادم و چون چه از کنون شهرداری اونجا مثلا این تابلوی بزنه به یاد آقای امام سلام، مردم مثلا صلواتی خط کنن یا به یاد حضرت سلام به حضرت بدن، چون مثلا حضرت الله از ما بحجت می فهمیدن که من از چهارراه سجادیه به خاطر رفت آمده مکرر حضرت به منظر ایشون روی امام زمان علیه السلام استشمار میکنن. خب اون یک کار ظریفی میشه، نه اینکه بگیم آقای چهارراه مقدس مراسم خاصی برای این چهار راه برقرار کنم. خب معلومه همه هم حضرت الله از ما فهمدنی رو دوست دارن، هم دونه شدن رو دوست دارن، ولی معلوم نیست چند نفر از ماها تحمل سختی رسیدن به اون مقام رو دوست داشته باشه. درباره حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها سخن گفتن و از معنویت ایشون، از کمالات ایشون سخن گفتن و خوبان آدم اولیاء خدا همیشه سخن گفتن در این باره زیباست و شیرینی. منتها ما ها گاهی از اوقات باید جزئی بشیم در زندگی های اولیاء خدا و تو اون زندگی ها دقت بکنیم و از راهی رو که رفتن و مسیری رو که طی کردن را برداشت لازم رو داشته باشیم. در باره زندگی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها یک نکته بسیار اهمیت داره که معمولا به خاطر حرمت وجود نازنین ایشون کمتر به تفصیل در باره اون سخن میان میاد، ولی ما در این مناسبت کمال حسن سوء استفاده رو از این ویژگی به عمل بیاریم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مانند برخی از دختران امام حسین جعفر علیه السلام ازدواج نکردند. ازدواج نکردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در روایات و تحلیل ها این گونه آمده است که چون کفر نداشتند. خود این باره باید یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم. نمیخوایم درس بگیریم از ازدواج نکردن ایشون و توصیه‌ای به خودمون داشته باشیم که و به دخترانمون و به زنان جامعه‌مون که مانند ایشون بیان رفتار بکنیم. چون شرایط و شخصیت ها متفاوتن. اما باید معنای ازدواج نکردن او رو عمیق درک بکنیم. معنای ازدواج نکردن او رو عمیق اگر درک بکنیم، یک سلسله معارفی در باره ازدواج و همسرگزینی و ارتباطات خانوادگی به دستمون خواهد رسید. معنای ازدواج نکردن ایشون رو بیشتر درک بکنیم و دقت بکنیم در همین نکته که ایشون کفر رو نداشتن به چه نتیجه می‌رسه. ابتدا من خواهش میکنم تأمل بفرمایید در ازدواج‌های ائمه خدا علیهم السلام، چرا هیچگاه هیچ یک از مردان امت پیامبر از اولیاء خدا به این نتیجه نرسیدن که کفر ندارن نباید ازدواج بکنه. حتی شخص اول عالم بشریت نبی مکرم اسلام ازدواج میکنن با افرادی که شما میدونید دیگه دقیقاً کفر پیامبر نبوده، هیچ توضیحی نمیخواد داده بشه. امام حسن مجتبی علیه السلام بنابر برخی نقلها ازدواج میکنن با همسری که قاتل او میشه، معلوم کفر که نبودن هیچی، نقطه مقابل هم بودن. چرا در مورد مردان این سخن به میان نمیاد که باید کفر باشد و الا ازدواج نکنند؟ اما در مورد زنان این مورد دیده شده که کفر نبوده ازدواج نکردن. اگر از همین مقدمه شما بخواید نتیجه بگیرید، این توضیح دیگه روشن خواهد شد. معلوم میشه اون کسی که باید در بین زن و مرد دقت بکنه در پیدا کردن کفر، زن هست نه مرد. مرد از اولیاء خدا هم باشه با غیر کفر خودش میتونه ازدواج بکنه، نمونه های تاریخیش هست. اما اگر زن باشه باید حتی المقدور تأمل بکنه، کفر خودش رو انتخاب بکنه. در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها این موضوع رو میبینید که چقدر اصرار میورزن بر این که مجرد باقی بمونن و فرد شایسته ای مانند پیامبر رو انتخاب میکنن، حتی خودشون قدم به پیش میگذارن. در مورد از زهرا سلام الله علیها هم گفته شده است که فرمودن که اگر نبود علی ابن ابی طالب کسی شایسته برای همسری او نبود، در حالی که امیرالمومنین بعدن با بسیار کمتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ازدواج کردن. خب اگر ما این مسئله از طرف خانم ها صرفا بدونیم، حساسیت مسئله و درک معنای موضوع خیلی بالاتر میره. برای چی؟ بنده فکر میکنم که علتش این باشه که وقتی زنی با مردی ازدواج کرد، تبعیت هایی رو باید از مرد داشته باشه، ریاستی رو باید از مرد بپذیره، که اگر اون مرد شایستگی کافی رو نداشته باشه شایسته نیست چنین ریاستی رو بپذیره. گفت سرم رو بشکن اما نرخ رو نشکن. نباید نرخ تبعیت زن از مرد شکسته بشه. اگر کفر نیست ازدواج نکن. ازدواج کردی او رو به عنوان رئیس خودت پذیرفتی. اگر شایستگی ریاست نداره ازدواج نمی کردی باش. دقت کنید چقدر این معنای عمیقیه. البته بحث ما امشب انشاءالله یک طرفه نخواهد بود، چون بانوان محترمم گوش میکنن، من حتما طبیعتا دو طرفه بحث رو ارائه خواهم کرد، ولی با تأمل و تحمل
این قسمت اول بحث رو پیش بریم. زن وقتی ریاست یک مردی رو، ازدواج با یک مردی رو پذیرفت، به نوعی ریاست اون مرد رو پذیرفته. من حالا دقت در اون نوع رو هم ندارم، چه نوعی؟ از نظر حقوقی یه جور قابل بحثه، در مقام مادری ریاست پدر را در خانه پذیرفتن یه جور معنا داره یا یه جور جلوه داره، از نظر عاطفی یه جور معنا داره، حتی عاطفه زن نسبت به مرد و عاطفه مرد نسبت به زن، اینها نوعش با هم دیگه متفاوته. از هر جهتی این ریاست، پذیرش این ریاست معناهایی داره، جلوه هایی داره، نمیخوایم وارد اون جزئیات بشیم. اما وقتی که من بنا شد که رئیس داشته باشم، رئیس شایسته خودم باید داشته باشم. اما وقتی که بنا شد من مرؤوس داشته باشم، دیگه حالا ضرورت نداره اون مرؤوس حتما در حد و اندازه رئیس باشه. لذا پیامبر آن ازدواج ها رو داره، فاطمه معصومه هیچ ازدواجی نداره. اینا همش بر اون مبناست که اون حرف رو بپذیریم. حضرتشون به دلیل اینکه کفر نداشتن ازدواج کردن. اگر شما بفرمایید که این یه حرفیست مطرح شده معلوم نیست صحتش چقدره، ما استناد میکنیم به اون کلام پیامبر اکرم یا ائمه هدا علیهم آلاف و تحیت و سلام در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که این قاعده برقراره که فاطمه اگر علی نبود با کسی ازدواج نمی‌کرد. ظاهرا این قصه پس اصلش رو میشه براش معنای جدی قائل شد. از ازدواج نکردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میفهمیم که زنان باید برای جایگاه شوهری برای همسران خودشون احترام ویژه‌ای قائل باشن. این من چجور نتیجه گرفتم؟ خیلی رندانه و حالا انشالله درست باشه. نرخ شوهری رو که نباید شکست. آقا تو شایسته این نیستی که شوهر من باشی، ازدواج نکن. اما اگر شوهر شد یه نوعی ریاست پیدا میکنه، ریاستشو نباید شکست. البته اینجا باید اضافه کرد که زنان بر مردان بیشتر مؤثرن از مردان بر زنان. ما دیدیم اولیاء خدا همسرانی داشتن که اصلاح نشدن، که نشدن، که نشدن، که نشدن. پیامبر اکرم چقدر بر همسران خودشون مؤثر بودن. درسته؟ حالا این یک نمونه است، نه دلیل برای اثبات ادعای بنده، ولی نمونه است که فل جمله این ادعا رو میتونه براش معنا و ارزشی قائل بشه. اما زنان بر مردان خودشون خیلی مؤثر هستن، در این تردیدی نیست، چون اساساً جنس دین و معنویت با جنس عاطفه با جنس زنان تناسب بیشتری داره و از این امکان زنان بیشتر میتونن برخوردار باشن و از این روشها بیشتر میتونن استفاده کنن برای تأثیرگذاری معنوی بر مردان خودشون، در این تردیدی نیست. اما بعضی از اوقات معنویت برخی زنان انقدر میتونه بالا بره که مرد شایسته‌ای که حتی تحت تأثیر این زن شایستگی‌هاش افزایش پیدا بکنه ممکنه پیدا نشه. فاطمه معصومه سلام الله علیها با ازدواج نکردنشون حرمت نرخ شوهرداری رو رعایت کردن. ولی اگر میشد شوهر بکنن و به شوهر مثلا اون مقام ریاست رو ندن، شاید ازدواج میکردن. مثل مردانی از اولیاء خدا که ازدواج با کمترینای خودشون کردن، با کمتر از خودشون کردن. ظاهراً چون زن باید این تبعیت رو از مردان داشته باشن، این احترام رو برای مردان رعایت بکنن و این احترام یک احترام ویژه‌ای است که ظاهرا از طرف مردان به زنان لازم نیست، از طرف زنان به مردان است، این کفویت رو اقتضا میکنه. تو جامعه ما این معنا باید به صورت جدی تبدیل بشه به یه فرهنگ. البته یه سختی کوچولو داره، یه سختی کوچولو داره، چون مانعش فقط مانع فرهنگی است، مانع فطری که نیست. زنان از نظر فطری مخالف یه همچه حرفی نیستن، اونها هم علاقمندن از نظر فطری که کسی سرپرستی آنان رو به عهده بگیره. الان تو جامعه بعض یه طوری شده، خصوصا تو جامعه روشنفکری یا جامعه غرب زده یا جامعه به شدت عوام زده، عوام زدگی به معنای خاص کلمه نه به معنای سنتیش، عوام زدگی سنتی اصلا اینقدر معارف درش هست، آدم با احترام باید زیارتنامه بخونه به این عوام زدگی نزدیک بشه. عوام زدگی سنتی ما خیلی زیبایی ها درش هست، اما عوام زدگی مدرن، این دیگه زشت‌ترین نوع عوام زدگی است، آدم نزدیکش نشه، از هفت قدمی باید فاصله بگیری باش، هیچ چی نمیفهمه. بعد توی آثار زندگی و فرهنگ غربی هم قوطه بره. روشنفکری مدرن و عوام زدگی مدرن اصلا معنای این حرف قائل نیست که مرد سرپرست زنه. یعنی چی مرد سرپرست زنه؟ اصلا براش هیچ وقعی قائل نمیشن. وقت زن وقتی آماده نشد، دختران دبیرستانی تو دبیرستان آماده نمیشوند برای اینکه سرپرستی برگزینند. البته ما از درسها و چیزهای بیرونی میبینم، ما که از مثلا داخل اون مجموعه خبردار نیستیم. نمیدونم مادران به دختران خودشون چنین چیزهایی رو یاد، تلویزیون که به دخترهای مردم هم چیزهایی یاد نمیده، به زنهای هم چیزی یاد نمیده. ما هرچی نگاه کردیم هم چیزی ندیدیم، عکسشو دیدیم، سرپرست گریزی در زنان. که خب این سرپرست ستیزی هم هست که اینم بالاخره یک روالی است که روال خیلی غیر منطقیه. مثلا حالا یه صورتهایی داره که نمیخوام به اون صورتها وارد بشم، معنویت جلسه رو ازش خارج بشیم. شنیدم یه نفر توی از خانمهای حزب اللهی مذهبی توی تلویزیون تو ایامی که بحث حجاب جدی شده بود، تو این بعد از شبکه، بعد از اخبار شبکه دو اومده بوده، گفته بوده که حجاب برای زنها یک تودهنیه به مردهاست، یعنی یه نوع مرد ستیزی که خب این مرد ستیزی رو فرهنگش رو رواج بده، زنها با شوهراشون می ستیزن، اولین مردی که دم دستشه برای اینکه به ستیزه مرداشون هم دیگه. چه نحوه حجاب توصیه کردنیه؟ وزیر بار ستم مردان نرفتن. خب اینو میتونی برعکسش رو بگی، بگی حجاب یک محبتی است به مردان که دچار فساد نشن، رحمی است به اونها که دچار خرابی نشن. حقیقتش هم اینه، کسی به قصد تو دهنی زدن و مثلا چه طرز. وقتی یه زنی تو خودش مهربانی و نوع دوستی ببینه، انگیزه فطری برای این اداوت پیدا نکنه، خب باید بی‌حجاب بشه دیگه. چون من نمیخوام تو دهن مردا بزنم، مردا هم این بر بگیم یه تو دهنی به زنا بزنن، یه نوع فرهنگ عامیانه مزخرفی برای مثلا مرد ستیزی در زنها. من اوج عاطفه فاطمه معصومه سلام الله علیها میبینم که ازدواج نکرد. آدم باید شوهر خودش رو پاس بداره. من ازدواج نمی کنم چون اون کسی که خدا راضی باشه من به او این گونه خدمت بکنم پیدا نمیشه. ببین نرخ نگه داشته. من مثال اگه برای شما بخوام بزنم، مثال میزنم از بله علامه بحرالعلوم که اومدن بهشون عرضه داشتن که داماد شما از علمای حوزه است، مجتهد مسلمه، بفرستید با ما با کار برای کاروان حج بیاد. ایشون فرمودن نه نمیخواد، شما خودتون مسئله دان هستید، برید. اصرار کردن. حضرتشون فرمودن که نه، ایشون عالم دینیه، عالم دینی حرمت داره، شما تو سفر خودمونی میشید، احترامش رو حفظ نمی کنید، حق به گردن شما میاد، ولش کنید. یعنی نرخو نگرداشت، نرخو نگرداشت. بابا حرمت عالم دینی را نگه داشتن اینقدر بالاست، میترسیم این نرخ شکسته بشه، شما خودتون برید. اینا از این جهتش یک وجهی داره، این دوتا امر مشابه با یک دیگر، وجه شبهش رو خودتون تأمل بفرمایید پیدا میکنید. خب پس زنان البته در این پاس داشتن حرمت، در این مهرورزی آنچنان مأجور خواهند بود و آنچنان اثراتش در زندگی دنیایی و اخروی خصوصا در تربیت فرزندان نمودار میشه که باید به جای خودش به تفصیل در اون باره سخن گفت. یک مثال قرآنی من بزنم، چرا از بین این همه شهدا مناجات یک شهید در قرآن اینجوری زیبا مطرح میشه؟ اون هم آسیه همسر فرعون. چرا؟ چون یک زنی شوهرداری کرد و از ناحیه شوهرش ظلم چشید، مقامش مضاعف با مردانی که ظلم به اونها میشه و قطعه میشن در راه خدا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نمیدونم لازمه من اینا رو توضیح بدم یا نه. برای اینکه آسیه لابد نمیخواسته نرخو بشکنه. آدم هم نرخو نشکنه، هم تحمل مظلومیت بکنه، خب دو برابر ظلم بهش شده. البته آسیه بعد از اینکه مؤمن شد شوهر انتخاب نکرده بود، شوهر انتخاب کرده بود بعدن مؤمن شده بود. شوهر اگر مؤمن شده بود همسر فرعون نمیشد. ولی خب با اینکه مؤمن شده، نرخ شوهری فرعون رو که نشکسته بود، که در چنین شرایطی فرعون وقتی به او ظلم میکنه ظلم مضاعف به حساب میاد. مقام این شهید یه مقام ویژه‌ای است که مناجات او هنگام شهادت در قرآن کریم ثبت میشه. نرخ همسرداری رو باید رعایت کرد از جانب خانوم ها و البته قسمت دومی هم باید برای این کلام باقی گذاشت. اونم این که هیچ وقت زنان و مردان به صورت مستقیم نباید به استیفای حق خودشون بپردازند. اشاره قرآنی در این باره رو عرض بکنم، حالا قبلش توضیح بدم این یعنی چی. زن بیاد به مرد بگه بابا من ریاست تو رو پذیرفتم، پس تو هم تو رو خدا خواهش کنم ظلم من نکن. تو چرا ظلم میکنی من که ریاست تو رو پذیرفتم؟ مردم بیان به زن بگه که تو مرعوس من هستی، تو چرا به من مثلا این مرعوس بودن رو رعایت نمی کنی، آداب و احکامش رو؟ مستقیم آدم نگه بهتره. در مورد این مستقیم نگفتن یک کمی با هم دیگه حرفای جدیتری انشاءالله خواهیم داشت. اختلاف پیش آمد، در قرآن اشاره‌ای هست که تو این اشاره قرآنی جواب این مسئله خیلی زیبا داده میشه. میفرماد یه حکمن من اهلها، حکمن من اهلی، یه حکم از اهل خانواده اینا، یه حکم از اهل خانواده اونا انتخاب بشه. برای چی؟ برای اینکه یه نفر دیگه باید بیاد به این خانم بگه که خانم این آقا بالاخره رئیسه، تو الان داری رئیس تو ریاستشو میشکنی. یه کسی دیگه بیاد بگه خیلی زیباتره، خیلی حرمت ها بیشتر باقی میمونه. چرا من این حرفو میزنم؟ برای اینکه خود این شکستن حرمت ریاست است که رئیسی، کسی که ولایت داره، بیاد خودش مستقیم حق خودش دفاع کنه. ولی یه مظلوم ما زیاد داریم تو تاریخ. مردها اگر زنها حقشون رعایت نکردن، ولی یه مظلوم باقی بمونن. اینو ترجیح بدن به اینکه نرخ آداب ولایت و سرپرستی رو بشکنن. از اون طرف خانوم ها هم اگر بهشون ظلم شد بیشتر با سکوت و لبخند اداره کنن قصه رو. آقایون هم خانوم ها بهش ظلم کردن بیشتر با سکوت و لبخند برقرار کنن. هر کی بیاد مستقیم حق خودش از دیگری بگیره که 24 ساعت دعواست که، چون معمولا نه این انقدر میتونه حق رو رعایت کنه نه اون میتونه حق اینو معمولا رعایت کنه. خصوصا خانوم ها نمیتونن حق آقایون رو معمولا به قدر کافی رعایت بکنن، چون حق بیشتری به عهده‌شون هست. خب معلومه کسی که بدهی بیشتری داره، بدهی به تعبیر خاص کلمه، خب معمولا دچار خطا بیشتر میشه. پیامبر اکرم صریحا به خانوم میفرمودن که آقاتون میگردن شما بیشتر حق داره. حالا آقایون چجوری باید رفتار کنن؟ خانوم حقش رو رعایت نکرد با لبخند، مدام بگه اشکالی نداره خانوم. این قشنگ میکنه اون سرپرستی رو، این تزیین اون سرپرستی است. ما بیایم اینجا بالای منبر بگیم آقاتون لبخند میزنه، به لبخند آقاتون نگاه نکنید، شما حقوقش رو باید پاس بدارید. اگر خدای نکرده دعوایی هم شد، یه نفر حکمی بیاد اینو به خانوم بگه. آقایون وقتی حق به جانبشون شد که نباید یقه بگیرن، که 10 سال یقه نگیرن. خیلی مهمه نحوه برخورد با این حقوق، خیلی اهمیت داره. هرچند جامعه ما مکرر متاسفانه زنان رو در استیفای حقوق کمتری که به گردن مردان دارن جسور می کند و جامعه ما متاسفانه این فرهنگ رو در خودش داره. اونطور جامعه مذهبی ما هم این فرهنگ رو تو خودش داره که مردان رو جسور میکنه. جامعه مذهبی ما این عامل بلواست. بچه مذهبی ها به خانوماشون زیاد رحم نمیکنن. غیر مذهبی ها هم خانوماشون برای استیفای حقوق اندک خودشون به مردانشون بیادبی میکنن. عامل بلوا در اونجا اینه، در اینجا اینه. حالا یه خانوم عوام غیر مذهبی با یه آقای مذهبی بیفتن چه خواهد شد؟ بیگه چیز خواهد دعواها گرفتگیری بیشتری پیدا خواهد کرد. اگر به طرف کسی، من از اون بحث قبلی در اومدم بیرون ها، البته یک علت دیگری هم ازدواج نکردن خانوم حضرت معصومه سلام الله علیها داره که در این باره آخر سخن مطلبی رو عرض خواهم کرد. اون قسمت اول سخن رو ببینید که من باز هم به تعبیری میشه گفت مفهوم مخالف ازدواج نکردنه یا کفر پیدا نکردنه حضرت معصومه سلام الله علیها رو گرفتم که اون نتیجه حاصل شد. حالا قسمت دوم سخن اینه که بله، مردان حق ریاستی دارن، اونتا آدم حق ریاست خودش چجوری استیفا میکنه؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاحبان حق و حق پرستان دوچار این مشکل اساسی همیشه هستن که صبر ندارن، صبر نمیتونن بکنن برای رسیدن به حق و از حقشون نمیتونن صبورانه دفاع کنن. لازم بشه صبر میکنن، علل قاعده صبر نمیکنن، در حالی که اصل بر اینه که هر کی حق باهاش شد باید صبر کنه. آقا اصل با اینه که هر کی حق با اونه باید صبر کنه. اصل بر اینه هر کی حق با اونه بهش ظلم میشه، حق بیشتری به گردن دیگران داره قطعا مظلوم واقع خواهد شد. اصل بر اینه. لذا اصل در این که کسی حق پرست شد این که صبر بکنه. آقا هر موقع مشکلی پیش اومد صبر بکنه؟ نه 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 نه، اصلا این نگاه غلطه. اهل حق، نه اهل حق اصطلاحی که میگن اهل حق، نه اهل حق، اصل به اینه که شما صبر کنید. این تو همه عرصه ها هستا، تو عرصه های اجتماعی یه کمی آدم با به حق نزدیک میشه، اولین چیزی که لازم داره صبره. و چقدر عام البلواست. چقدر بچه مذهبی ها، بچه ازباللهی ها، بچه عقیده های ولایی‌دار خوب در اثر نابردباری اخلاقشون بد میشه، جامعه رو خراب میکنه، اصلا رنگ دین رو خراب میکنه، چهره دین رو مخدوش میکنه، اهل صبر نیست. درباره همدیگه صبوری باید اتخاذ بکنیم. پیامبر اکرم اینقدر صبوری میکردن که مردم بعض نفهم ها میبودن میگفتن این پیامبر نعوذ بالله اصلا خاصیت نداره، این فقط میشنوه، این بار اصلا خاصیت نداره. اینقدر علی ابن ابی طالب صبوری میکرد میگفتن سیاست نداره. ما صبر بابا اونا که بیشتر حق باشون بود، ما که اونقدر حق نداریم که، یعنی اونقدر علیون مع الحق و الحق مع علی، ما که اینجوری نیستیم، اینقدر با حق ممزوج نشدیم یه ذره. ما به خدا قسم، بذارید من یه حرفی عرض بکنم، از امشب برید در خونه اهل بیت، چرا به ما ولایت نمیدن بیشتر از این؟ چرا نمیدن؟ تو عالمو با آتیش میکشیم، صبر نداریم ما. ازا 2% ولایت ما میدن میگن بسته، تو همینقدر، تو همینقدر هم دیگه هیچ که آدم حساب نمی کنی، میزنی اصلا، میزنی تو گوشش. مثالهایی از قاطعیت خوبان گاهی از اوقات میزنیم، از قاطعیت امیر المؤمنین، از ذوالفقار امیر المؤمنین. بله این ذوالفقار وقتی که 25 سال هنگام قتل همسرش حتی در نیام بود رو هم ببینید آخه. اصلا ذوالفقار علی نمادی قرار گرفته برای نشون دادن صبر امیرالمومنین، نه برای نشون دادن قهر امیرالمومنین. برای ما شیعیان بیشتر برای صبر امیرالمومنین. کی از نیام در آمد بیرون؟ ما همیشه اینجور در برخورد با رفقامون، بدیهای رفقامون، بچه مذهبی ها اگر بدیهای همدیگه رو بلد باشن تحمل کنن، به بدیهای همدیگه لبخند بزنن، به خدا عالم گلستان میشه. اصلا تو جذب آدمای بد نمیخواد بکنی. بچه مذهبی ها بدیهای همدیگه رو حق با منه مردشوش رو بدن غلط کرد. بابا عزیز من آخه. همسران هم در خانه، آقایون مذهبی دچار یه آفتی هستن تحمل. من یه حرفی به خانومهای آقایون مذهبی بزنم، آقایون مذهبی خوب، این که به احتمال 99% ممیز 99% گول لبخند شوهر و رضایت شوهرتون رو نخورید، به احتمال 99% ممیز 99% روز قیامت شما بدهکار شوهرت خواهید بود، گول لبخندش رو نخور. او هیچی نمیگه، فکر نکن هیچ خبری نیست. اینجوری بریم نصیحت کنیم، بعد خانوم ما برمیگردم یا نه آقا تو قصهشو نخور، این یه ذره از حقش بخواد ضایع بشه زمین و آسمون آتیش میکشه، تو قصهشو نخور. به قدر کافی به این مردای مذهبی یاد دادید که حق دارن بگردن زناشون. ما جوابا رو اینجوری میدن دیگه. حاجا شما که اول منبر میگفتید حق بیشتر با آقایون، به این دلیل مردها بیشتر حق بگردن زنانشون دارن، به این دلیل خانم هست فاطمه معصوم ازدواج نکرد، که چه کسی شایسته بود اینقدر حق به گردن او پیدا بکنه؟ خب بله، من میخوام آداب این حق بیشتر داشتن رو هم بگم. آدابش مظلومیت چشیدنه، معناش خانم ها میخوان ازدواج بکنن بگردن یک رئیسی که شایسته است این همه حق بگردنش پیدا بکنه انتخاب بکنن. آقایون هم ببینن کی شایسته است که اینقدر صبرشو بکنن، کی شایسته است که بدی کرد حق و ادا نکرد صبرشو به جا بیارن. آقا نه، ما میریم یه ازدواجی صورت بگیره که حق ما رو ادا کنه. نمیشه. اون کسی که این همه حق به گردنش میاد خب نمیتونه حقها رو ادا بکنه. اون همه انسانهای خودساخته که به خود چقدر خودساخته ای. تو حق ولی الله الاعظم علیه آلاف و تحییت و سنا که به گردنت هست تو چقدر تونستی ایفا بکنی؟ اون هم همه قد. حالا نگه تو امام زمان او باشی، نایب امام زمان، ولی هر کی به نسبت حقی که داره، هر کی به گردن ما بیشتر حق داره، ما بیشتر حقش رو ضایع کردیم. ما خودمون حق پدر مادرامون رو چقدر دادیم، چقدر از دینشون در اومدیم. هر کی تو انصاف بده ببین 1%, 2% بالاتر بوده. حالا شما هنر کردی حق به گردن خانومت پیدا کردی، خب اونم نمیتونه ادا بکنه، لبخند بزن، عبور بکن. این که مرد بیشتر حق داره برای ما مردها معناش اینه که پس تو باید بیشتر از زنها یاد بگیری صبر کردن رو. من این رو تو قسمت دوم سخن دارم میگم که به طرف مردها برمیگرده. قسمت اول اونجا گفتیم که زنان چون مردان حق بیشتری به گردنشون پیدا میکنن، از اول ذاتن بنای صبر بدیهای سرپرست خودشون رو دارند، چون حقوق بیشتری به گردنش پیدا میکنه. اینجا چون مرد حق بیشتری داره، به واسطه توصیه اخلاقی قرآن و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، من به شما عرض بکنم یه آفتی داره حق. آفتش اینه که بی‌صبری آدمو از بین میبره. هر جا دیدید حق با شماست، اول باید صبر خودتون رو کنترل بکنید، ببینید صبر هست یا نیست. معمولا هم من به شما بگم نیست، خون آدم آقا به جوش میاد. تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مؤمنین تواصو به حق میکنن و همدیگر رو سفارش میکنن. در یک خبری من دیدم خیلی قشنگ بود، خیلی دوست داشتم بفهمم اول انقلاب بعد از جلسات همه بلند میشن چرا سوره بلعص رو میخونن. توی خبر میدونستم این باید یه ریشه‌ای داشته باشه. اول انقلاب بعضی زا علکی مد نمیشد. توی روایتی دیدم که اصحاب پیامبر اکرم هر موقع کنار هم جلسه میذاشتن بلند میشدن برن، با هم سوره بلعص رو میخوندن. جواب باید به همدیگه توصیه به صبر بکنن. البته توصیه به صبر معانی بسیار متعددی داره، ولی خواهش میکنم صبر رو در مواقع بلا به حساب نیاری. صبر رو اگر ضرورتش پیش آمد اینجوری بهش نگاه نکنیم. صبر با حقه، حق با شماست، پس حتما باید صبر کنیم، ولی خراب میکنه هم حق و هم خودتو هم همه چیو. صبوری کردن سخته، حق پرستی زیاد سخت نیست، کاری نداره آدم ها حق پرست بشن، این زیاد مشکل نداره. اکثر اونایی که بیدین می... ببینید یه طیفی از بیدینه ها تو جامعه ما، طیفی از ضد انقلاب ها تو جامعه ما حق پرستانی بودن که صبوری نتوانستن. یک طیف انهای طیف گسترده که سطحش رو تو خواص و عوام بنده عرض نکنم، صبوری نتونستن. انواع و اقسام صبرم داریم ما، از صبر در بلا گرفته، صبر در مقابل معصیت گرفته، صبر در مقابل مشکلات مختلف، صبر در مقابل اهل حق، صبر در مقابل اهل باطل. هیچ نفر گفت آقا دوستتون دارم، امام صادق علیه السلام فرمود برو آماده بشو برای بلا. آقا این چه پاداشیه به من میدی؟ فهمید اینه دیگه، بلا مال دوستان ماست. ما تا بچه مذهبی میشیم انتظار داریم هیچ بچه مذهبی به ما نارو نزنه، هیچ بچه مذهبی به ما نیش و کلک و زخم و اینا نزنه. چرا؟ من بچه مذهبی کیو بزنه؟ تو اکی بهتر از تو رو بزنن دیگه. بچه مذهبی ها هم دیگر نمیتون تحمل کنن، خیلی ساده، خیلی راحت ظلم هم دیگر نمیتون تحمل کنن. و چی شد؟ تواصل بالحق صبرش کجا رفت؟ بچه مذهبی ها اهل باطل رو هم نمیتونن تحمل کنن. تو باطل رو نتونی تحمل بکنی چی رو میتونی شکنش کنی؟ من واقعا یادم نمیره شهید بهشتی نامه نوشت برای امام. شهید بهشتی مقامش بسیار عالیه، بسیار عالی، واقعا واقعا مثل شهید بهشتی تو تاریخ تشیع مگه چند تا هست؟ این نقشی که خدا بهش داد نقش استثنایی. شما باید خبر از پشت پرده انقلاب داشته باشین تا معلوم میشه شهید بهشتی کیه. ایشون نامه نوشت به امام، امام ما رفتیم، خداحافظ، شما ما بریدیم، شما انقدر سب کردی بنی صدر رو میدون دادیم ما رو کشت، اصلا ما رفتیم قم طلبگی. من این نامه رو چندین بار هی پیش خودم میخوندم و میخندم، گفتم این امام انقدر سب کرد که آی بهشتی برید. من نمیدونم از سر درد دلم نوشته بود، از سر درد دلی بچه طلبه به استاد خودشه، من دیگه نمیکشم. صبری که شهید بهشتی نکشه ما میکشیم؟ ما نمیکشیم. آقا امام زمان میخواید بهتون پست و مقام بده، صبر رو تمرین کنید، نه حق پرستی رو زیاد کنید. به اندازه حقی که دارید صبر رو تمرین کنید، حقتون زیاد خواهد شد. ببین حق باید تو روح انسان حلول بکنه. ما روایت داریم عمار مع الحق و الحق مع عمار از پیامبر گرامی اسلام. البته خب رتبه ممزوج بودن حق با علیست و علی با حقه خب خیلی بالاتره، عمار در سطح پایین تری طبیعتا، ولی این کلام رو درباره عمار هم پیامبر گرامی اسلام فرمودن. خب پس میشه درمده ما هم بفرمان دیگه، ما چقدر با حقیم و حق چقدر با ماست. شهید چمران حرف قشنگی میزد، میگفت خدایا من رو میزان حق و باطل قرار بده. ببین چه بلند همتی و ارتفاع روحیه و مقام معنوی چقدر بالاست. من رو میزان حق و باطل قرار بده. آقا چند درصد دوست دارید امام زمان ولایت خودش رو تو دل شما قرار بده؟ میدونید ولایت امام زمان رو داشتن مراتب داره دیگه. چقدر دوست دارید اهل بیت محبت خودشون رو به شما بدن؟ آقا چقدر دوست دارید خدا توفیق عبادت و عبودیت به من و تو بده؟ هی حق میشیم دیگه، هی خودمون حق میشیم، هی با حق میشیم، هی خودمون ملاک حق خواهیم شد. فدات بشم. ببین اینو اگه بچه طلبهی ره گذر بشنوی بد نیست، درست شما بزرگترین، اما بچه هم گاهی خدا یه حرف حقی ممکنه تو زبانشون بندازه. ببین عزیز من، هر چقدر ظرفیت صبر خودت رو بالا ببری، خدا از سرچشمه حق وجود تو سیرابتر خواهد کرد. البته شوخی کردم، زیادم دوربر صبر نپلکید که خدا که کم نمیاره که. یا این تا صبر داره تا میخوره بزنید، کم نمیاره که. ماشاءالله هزار ماشاءالله، چشمام زیر پاش، بزن. اون ابراهیم خلیل الرحمن بود که ظرفیتش تا اونقدر بود که اسماعیل رو از جلو دستش برداشت، گوسفندی رو براش فرستاد. ظرفیت از خودت بیشتر از این حرفا نشون بدی، خدا پوستتو میکنه. نمید گفته باشه وقتی که یه آجاقا ما رو داغمون کرد، رفتیم نفهمیدیم چی شد، خدا هم همون برد گفت حالا که صبر میکنیم و بگیر که اومد. ولی ظرفیت خودمون رو با صبر ببریم بالا. شماها همه فداتون بشم، همه محب اهل بیتید، همه ولایت اهل بیتو دارید. احسن، باری کلا تموم شد. خب حالا ولایتتون رو برید بالا، چیکار کنیم؟ صبر بکنیم. همه شما با حقی، صبرتون هر چقدر برید بالاتر، این حق رو بیشتر بهتون میده. صبر از کجا؟ من عمدن از اون بحث اومدم تو این بحثا، اگه کلام یه جور کلام شد بدنم افتاده بود درباره و تواصل به حق و تواصل به صبر صحبت بکنیم. گفتم خب حالا مناسبت بحث چی میشه؟ بعد دیدیم که خب این دوتا کاملا اتفاقا متناسب با همدیگر هم هستن. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صبر خودتون رو در زندگی‌های عادی ببرید بالا. خدا خودشو تیکه پاره میکنه برای بنده‌ای که صبر میکنه و امر خدا. حق با اوست اما صبر میکنه، لبخند میزنه. بعضیا میان مشکلات خانوادگی مطرح میکنن، آدم اونقدر خوشحال میشه الحمدلله. خب یه تو پس معلوم شد باید چی صبر بکنی. خب الان برو دیگه، ببر دیگه. مثل این گونه یه آقا من یه میلیارد دلار پول گیرم اومده. خب چی کنم؟ بذار تو حسابه بذارم سپرده، بذار دیگه کار کن دیگه. قصت گرفته چرا؟ الحمدلله و المنه. همسرمون مرد یا زن اذیت میکنه، خب الحمدلله لبخند بزن صبر کنی، حق با تو دیگه. خب از اونجا که حق با تو شروع میشه، حق با تو نبود که بیمزه بازی در نمیوردی بری مشورت بکنی، که چون حق با تو دارم میگم سودشو ببر، برو سودشو ببر. آقا بیشتر حق به گردن زنان، بیشتر حق به گردن مردان دارن یا این بحثا رو ما قسمت اول صحبت کردیم، ولی بلا فاصله بعد از بحث حق بحث صبر باید مطرح بشه، ولی سنگ رو سنگ بند نمیشه و بعد چقدر زیبا خواهد شد. انقدر صبر که اگر اختلافی پیش اومد کی باید بیاد این اختلاف، یکی دیگه بیاد، چون خودش اینقدر صبر میکنه اصلا حق خودش رو بیان نخواهد کرد. مثل امام زمان علیه السلام فداش بشم که همه حقای عالم با اوست، اما یه بار تا حالا اومده بالا جلو ما رو که نگرفته، بگه آقا ما این همه حق بگردن تو داریم آخه تو چی؟ خیلی در رأس صبوران عالم صبرش منو کشته، صبرش نه حقش. حق که با او هست اما صبرش منو کشته. علت دیگری که میشه برشمرد برای ازدواج نکردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این است که از نظر تاریخی جامعه مدعی به ایمان حتی به شیعه‌گری در زمان امام رضا علیه السلام زیاد شده بود. خب میدونید آقا امام رضا علیه السلام بزرگترین موقعیت اجتماعی رو داشتن. مثال بزنم اول براتون، امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشتن. خب اینا آثاری داره تو جامعه. یه نفر از یارانشون اومد گفت آقا جون شما تو کوفه 50000 تا شیعه داری، چرا قیام نمی کنی؟ آقا امام رضا فرمود چی؟ 40 تا مرد داشتن می اومدن. تظاهرات علکی رو نگاه نکن. خب این موج شیعه‌گری یا ارادت و ایمان به اهل بیت از هر نوعش فزاینده شده بود تو جامعه. در زمان آقا امام رضا موقعیت اجتماعی امام رضا علیه السلام طوری شده بود که می‌فرمود من بر استر خودم بنشینم کاغذی بنویسم، به مأمون می‌فرمود آقا غرب و شرق عالم تبعیت می‌کنه، تو فکر نکن من آوردی تو خلافت چیزی به اضافه کردی. خب این موقعیت اجتماعی رو امام رضا داره. موقعیت اجتماعی که امام موسی بن جعفر داره اینه که هارون به اون ابر قدرتی که هنوز توی بغداد میگن اینو ببینی مقبره رو، میگیم چیه؟ میگن قبر مادر هارونه. او هنوز مونده. مادر کدومی که از خلفا قبرشون مونده؟ این از حکایت از اقتدار اون زمانش هم میتونه داشته باشه. خب هارون اونجوری مقتدر جرأت نمیکرد با امام موسی بن جعفر 14 بارشون رو احضار کرد، گاهی به زندان انداخت، ولی نمیتونست کاری بکنه. که وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسون گفت دیگه من با امام رضا کاری ندارم، هر کاری میخواد انجام بده. کمر حکومت من شکست با این اتفاق. حتی تعبیر از بنده است که میگم کمرم شکست، کمر حکومت هارون شکست. خب موقعیت اجتماعی امام رضا اینقدر بالاست، حالا امام رضا انتظارش از مردم چیه؟ اینکه بابا این احترام کفایت نمیکنه، خب آدم بشید. اون 40 تا مرد دی با چراغ همین گشت گرد شهر، شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیوادت ملولم و انسانم آرزوست، این انسانم آرزوست رو چجوری امام رضا تو این جو مطرح بکنه؟ دختر امام موسی هم جعفر ازدواج نمی کنن. خب آقا شیعه یعنی شما آدم بودید که بیان اینا بچه آدم پیدا نمی کنن، خصوصا خوبانشون. خب شیعه باید متوجه بشه چه خبره، باید خودشونو بیابن، باید خودشونو بپان. یه نوع مبارزه بود، یه نوع پیام بود، یه نوع حرکت سیاسی بود ازدواج نکردن دخترای امام موسی جعفر علیه السلام، اون تو اون جامعه که اصلا حقی برای زن قائل نبودن، حرمتی برای زن اینجوری، خب طبق سنت های حالا جاری، نه اینکه از نظر دینی. بیرفی میبینید شاخصترین چهره ای که اگر زینب رو عاقله بنی هاشم میخواییم بنامیم، باید نابغه بنی هاشم بنامیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو ازدواج نمیکنه و این ضمن اینکه حرمت ایشان رو 200 چندان میکنه، از اون طرف چون وقتی که کسی عالم شد ایشون که دیگه هر کسی نیستی علکی هوسی هوای نفسی بخوان قضاوت بکنن برنامه زندگیشون تنظیم کنن، اما شیعه باید درس خودش رو بگیره که اهل بیت خواص غریب بودن، واقعا امام رضا غریب بود، برای همین دست به شمشیر نبود، این همه آدم داشت ولی آدم حسابی. از وقتی میریم کنار برقد مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها برای قربت خاص ایشون، آدم باید واقعا گریه کنه، واقعا یه احترام برای حضرتشون بگذاره که شما چقدر بین دوستانتون قریب بودید، شما خانواده در اون زمان در اوج شهرت و احترام چقدر شما دچار قربت و مظلومیت بودید، چقدر تنهایی میچشیدید شما. خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها طبیعتاً اینجوری، اصلا اصل حرکتشون برای رفتن به سمت برادرشون یک مبارزه بوده، والله حمله نمی آوردن، هجوم نمی آوردن. یکی از علما به بنده تأکید میکردن تو حرم امام حضرت معصومه سلام الله علیها که تو رو خدا بگید از تقویم ها وردارن وفات حضرت معصومه رو، شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها، حمله کردن کشتن تعدادی از امامزادگان محترم رو. آخه مأمون زیرک، مأمونی که امام رضا رو میخواد بکشه کرده ولیعهد خودش، خب معلومه منطقیه که سم به حضرت داده باشه. آخه تو قضاش نیستی بریزی سرساش در نیاد. چه ها کنم؟ مغازه که نبوده همینجوری کنار خیابون از این مغازه بریم اونی که مغازه مطمئن باشه جنسش خرید بکنیم، مگه سیوه قضا گرفتن و قضا دادن چجوری بوده؟ لذا خیلی طبیعی این نقل نقل درستی باشه، این تحلیل نیست، نقله که حضرت رو به شهادت رسونده باشن، مسموم کرده باشن، خیلی طبیعی بی سر صدا. این خواهر اگر دستش به برادر میرسید، اون طوفان عاطفی که تو کربلا برقرار شد به واسطه حضور حضرت زینب، به واسطه حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در طوس برقرار میشد، در خراسان برقرار میشد، اهل بیت بنی هاشم میومدن دیگه، اون حرمت حکومتی که امام رضا پیدا کرده بود با در کنار خواهرشون فاطمه معصومه سلام الله علیها با یک طوفان عاطفی همراه میشد. چه میکردن؟ مثلا موقعیت حضرت چقدر تو دلها عجیب غریب تر نفوذ میکرد. یه چیزاییست که نگفتنیست، فقط دیدنیست. لذا اون ملعون فرستاد و راه این کاروان رو سد کردن. حالا خود اون ملعون مأمون در مقابل امام رضا مونده بود با حرمت امام رضا چگاه کنه. حالا امام رضا اهل بیتش هم بیان، اهل بیتش اونجا بیان، اقبال مردم بیشتر میشه، دیگه نمیشه اینا رو مظلوم قرار داد، باید متناسب با شکوه خانواده بنی هاشم احترام ها رو حکومت زیادتر بکنه، خانه های بیشتری بده، همینجوری چیزایی که به صورت طبیعی لازمش هست برای حرکت اجتماعی امام رضا. یا امام رضا با خانوادهش بخواد جایی حرکت بکنه، سرسداش 10 برابر بیشتر میشه. گفت آقا نه، جلوی اینا رو بگیرید، ما موندیم تو امام رضا. آمدن جلوی کاروان رو گرفتن. حضرت فاطمه معصومه هم و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، فهمید باید صبر کنه. خیلی از حق پرستا خیلی از کارهاشون نیمه تموم موند، قبول کردن، سرشون انداختن پایین، گفتن باش. من روزه‌ای که میخوام امشب بخونم، هدیه کنم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجایی که از حضرت از صاوه مسیر رو به سمت قم منحرف کردن و فرمودن قم کجاست، اومدن یه گوشه‌ای به عبادت چند روزی پرداختن تا به شهادت رسیدن، این صبر حضرت در کنار اون قیام به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بخوام تشبیه کنم، هی نمیدونم چرا دلم میره کنار نهر علقمه، اونجایی که عباس رضایت داد به این که باشه آب نمیبرن وقتی مشک آبشو زدن. خب عباس خیلی حق پرسته، خیلی حق پرسته، از ته دلش که به خدا نشون داد باشه خدا صبر میکنم، تا اون رفتار ظاهریش، همه چیش. یک حق پرست بزرگ به نام ابوالفضل العباس معلومه که صبر نمیتونه بکنه، اما صبر کرد. یا فاطمه معصومه، بالاخره شما صبر کردید، اومدید در یه گوشه‌ای، ولی صبر شما در پوششی از حرمت گذاری بوده. یا فاطمه معصومه، یه خانم صابره ای هم توز کربلا بود به نام زینب کبری، هرچی بیشتر صبر میکرد بیشتر سنگش میزدن، هرچی بیشتر صبر میکرد تناب اسارت به گردنش بیشتر میانداختن. خیلی سخت دادم، هی بیشتر صبر کنه، هی بیشتر کباب بشه، هی بیشتر ظلم بشه بهش. تا شام حضرت زینب کبری صبر کرد، اونجا تازه تناب اسارت آوردن به گردن زینب انداختن. یا فاطمه معصومه، به شما مردم قوم یه محل عبادتی دادن، دورتون مثل پروانه میگشتن، به زینب کبری تو شام یه خرابه ای تحویل دادن. اما یه حرف دیگه هم میخوام بزنم. یا فاطمه معصومه، بالاخره اطرافیان شما، نزدیکانتون مطمئن بودن بدن شما رو چه کسانی باید به خاک بسپرن، یه دفعه نقل میکنن دوتا وجود نورانی و مقدس گویا امام جواد علیه السلام و امام رضا اومدن بدن خواهر رو به خاک سپردن. برای یه خواهر هیچی قشنگتر از این نیست که امام زمانش، برادرش، بیاد بدنش رو به خاک بسپره. به همه آرزوهای دلش حضرت فاطمه معصومه رسیده، اما بمیرم برا زینب که اومد کنار گودی قتلگاه با بدن برادر مواجه شد. علی لعنت الله.